صحبت در کیفیت تبیین و تفسیر اصول افلاطونی در کلام مرحوم آخوند و کلام شیخ بود و عرض شد که اون چرا که نظر مرحوم آخوند هست، مرحوم به چه نظر افلاطون هست نسبت به مصول، با اون چرا که مرحوم شیخ در شفا اون را تعبیر می کنند منافات داره. البته ما می توانیم این منافات را ناشی از دو نحو نگرش و بینش آنها نسبت به ارتباط بین حقایق خارجیه و بین عالم غیب بدانیم، که طبعا در کیفیت تفکر انسان این قضیه نقش اساسی دارد. به نظر میاد اون چه که در بحث گذشته خدمت رفقا عرض کردم این بود که اونچه که ما به عنوان عالم مثال میدانیم، اول باید یک مسئله رو توضیح بدیم با اون که بین مثل افلاطونی که صورت انواع خارجی است و بین خود صورت مثالیه عین خارجی تفاوت، و این تفاوت هم ناشی از یک مسئله عقلی به عنوان کلی طبیعی نمیشه و بلکه عبارت است از یک وجود خارجی، چون مرحوم شیخ ایشون آمدن و این مسئله را توضیح کردن به ماهیات کلیه. این که هنر نیست، همه میدونن ماهیات کلیه حقایق طبیعی است که مساق اونها و وجود خارج اونها همون جزئیات خواهند بود و الا خودشون که در خارج وجود ندارد. حالا به اون قضیه میرسیم. در وهله اول این مسئله باید روشن میشه که صورت مثالی اشیا که عبارت است از همون اتصال ما به حقایق خارجیه که به او علم و معرفت و صورت ذهنی، وجود ذهنی، هر چی میخواد اسمشو بذارید به اون گفته میشود، اون یک نحوه اتحادی با نفس همون علیکم السلام این عینیت خارجی دارد. الان شما در اینجا نشستی دارید به بنده نگاه میکنید، من هم دارم به شما نگاه میکنم، شما صحبت‌های ما رو دارید میشنوید و من هم یک مطالبی را دارم الان ارائه میدم. این رد و بدل شدن اطلاعات و مطالب، این به چه کیفیته؟ این آیا الان از وجود من، همین وجود ظاهری من، چیزی کنده میشه و به وجود شما اضافه میشه و بالعکس؟ که من که الان شما را در اینجا احساس می کنم و این احساس هم یک احساس اعتباری نیست، بلکه احساس شهودی و وجدانی است، یعنی صورت حکایی شما را احساس نمی کنم بلکه نفس الوجود شما را احساس می کنم که در اینجا هستی و هر کدام در یک رتبه خاص خودتون هستید و در سر جای خاص و معین نشستید با کیفیت و وضع و خصوصیات عارضی دیگر. این احساسی که الان بنده در اینجا دارم، این احساس یک احساس شهودی و وجدانی و لمسی و قلبی و حضوری است که به واسطه جسم این احساس حاصل نمی شود. فقط جسمیت تنها هنری که در اینجا ازش برآمده است این است که وسیله و آلت شده است برای این احساس. همین کار دیگری از این جسمیت بر نمی آد. نامی را که باید من به فرض بکنیم که یه شخصی بدهم که از مضمون این نامه مطلع بشه، هرچه هست اون چه که در این نامه هست اون مهمه، ولی این رسوندن این نامه یا توسط خود منه که برم در منزل نامه را بدهم یا به شخصی بدهم که این نامه را ببرم یا اینکه از این کبوترهای نامه رسان بگیرم و نامه را بدهم. کبوتر نقشی ندارد، فقط بر منقارش یا به پاش نامه را میبندند و میبرند و میشیند اونجا میان نامه را برمیدارند. در سابق این کبوترها نامه رسان بودن، از این شهر به اون شهر میرفتند و نامه ها را میبردند و بعدم دوباره اون شخص یه نامه میگرفت و به پاش میبست و میمد. فرض کنید که همون جای اولش کاری نداره، هنر دیگری ندارد، نقش دیگری ندارد. اون چه هست در این نامه است و مضمون نامه و مفهوم نامه. خب اون چیزی که الان این احساس شهودی برای من حاصل شده است، اون احساس که عبارت است از حس حضور عین خارج، این به واسطه چی پیدا شده؟ به واسطه تقابل یک جسم با جسم دیگر و در مرآ و منظر بودن اون جسم، به واسطه این تقابل اون جنبه معرفتی که جنبه مجرد است و از مقوله وجود است، اون جنبه تجردی برای انسان حاصل میشه و انسان حکم میکنه که این شخص در اینجا حضور داره، اون شخص حضور نداره. درست؟ این احساس اون را بهش میگن علم و معرفت، که انسان به واسطه اون احساس حکم به یک حضور جسم میکند، عینیت جسم میکند، تحول خارجی جسم میکند. اینها به واسطه اون احساس پیدا میشه، ارتباطی هم بین این و بین اون نیست، هیچ ربطی ندارد. اون در اونجا نشسته، هم در اینجا دو سه متر فرض کنید به فاصله است و ارتباطی هم در اینجا وجود نداره. این احساس برای چیز عبارت است از همون صورت ذهنیه که به اون به علم حضوری، از او تعبیر به علم حضوری میشه. البته در اینجا اون همونطوری که عرض کردم اون نقش دارد در این مسئله، خود به عنوان عادیت و به عنوان وساطت، خود همون وجود خارجی در اینجا نقش داره. این مسئله اگر ما به این مسئله دقت کنیم، اون وقت متوجه میشیم که همان احساسی را که ما در یک واقعه خارجی برامون حاصل شده است و خود اون شیء را و خود اون واقعه خارجی را در وجود خود احساس میکنیم، همین احساس در رؤیا و مناماتی است که برای ما حاصل میشه، عیناً همونه، هیچ تفاوتی و اندازه سر سوزن ندارد، عیناً همونه. و همین احساس برای ما در مورد مکاشفاتی است که این مکاشفات برای افراد پیدا میشه، چه بسا افرادی را که از این دنیا رفتن اونها در زندگی خود احساس میکنند، در زندگی خود اونها را میبینند، احساس میکنند وجودشون را. و این احساس باعث وقت چون نمیتوانن تمیز بدن بین عینیت خارجی و بین اون صورت ذهنیه، میگن فلانی الان اینجا بود، فلانی الان فرض بکنی که در اینجا حضور داره. از این مسائل زیاده، از این قضایا خیلی زیاده. بله، یه شخصی نقل میگد که خیلی بعد چیز به اصطلاح شوهرش از دنیا رفته بود و خیلی به اصطلاح ناراحت و اینها بود و براش خیلی و دیگه مثلا به واسطه رفتن او هم خود اینم از دنیا تقریبا سلب علاقه شده بود، سلب دیگه تعلقی احساس نمیکرد که دیگه براش در این دنیا بمونه و خیلی پیش ما هم اظهار قلق و اینها میکرد، استراب و قلق و اینها. یه مدتی گذشت، یه روز من رفتم برای دیدنش، برای دیدن و دیدم که خب دیدم خیلی آرامه، خیلی آرامه و اون چیزی که قبلا ما دیدیم ازش مشاهده نکردیم و فلان صحبت و اینها شد و من گفتم که خیلی الحمدلله خیلی شما مثلین که آرامش پیدا کردید و اون ناراحتی ها چیز شد و این حرف ها و خب دیگه چیز خدا و این هاست و نخواست بگه. بعد من خودم احساس کردم که یه قضیه اتفاق افتاده، این همینطوری با اون وضعیتی که ما میدیدیم هیچ تناسبی نداره این قضیه با اون چیز. بالاخره خودش دیگه فاش کرد مسئله رو، گفت که همیشه در موقع نماز مغرب و عشا شوهرم در اینجا میاد و همراه با من نماز میخونه، یعنی به اصطلاح چیز هست. خب این و من دیگه او را احساس میکنم و از امشب منتظر به اصطلاح دیدنش هستم برای چیز. عرض کنم که خب این الان این وجودیش را که الان احساس میکنه اگر صورتش بود که این صورتش که دیگه براش چیز نمیاره، آرامش نمیاره، و عکسش هم رو تاخچه هست، عکس تاخچه هست پچه را بیشتر ناراحت میشه، بیشتر یاد اون به اصطلاح میکنه. این معلوم میشه که وجودش را احساس میکنه. خب حالا کسی دیگه بیاد میفهمه نه نمیفهمه، اتاق خالیه و اینم داره نماز میکنه که چیزی نداره، اصلا مسئله نداره. این آرامشی که الان برای این حاصل شده و این اطمینان خاطری که برای این حاصل شده، این به چه جهته؟ به جهت همان احساسی که قبلا داشته، یعنی همان احساسی را که قبلا داشته و با اون احساس با شوهری زندگی میکرده و روز و شبش را میگذرانده، الان همان احساس را داره. منتها مثل کسی که فرض کنید که میاد در اینجا و فرض کنید که حالا یه وقتی مثلا از 24 ساعت 8 ساعتش در منزله، 12 ساعتش در منزله، 15 ساعتش و غیرش میره بیرون سر کار، حالا فرض کنید که یه ساعته، من بهش گفتم حالا که اینطور نماز تو طول بده، تعقیباتم بخون، مفاتی که داری اونجا فرض کنید که از اول شروع کن سوره یاسین خوندن و دعای القمه و نمیدونم دعای عدیله و فلان، هر چی داری که نگاش داری چیزا کنی. میگه نه، بلند میشه که بابا یه خواستم این کارو، نه دیر شده کارم تو تمومش کن بابا، ما برام خلاصه چیز داری، ما برام گیر داری اگه میخواد اینا رو بهش بگی. نه خودم اتفاقا به فکر اومد یه خود این تعقیبات و چیزی از اینا خلاصه چیز بکنیم، دیدم نه او سرش کلا نمیره، دیدم اون چیزه، اون خلاصه حالا یا مسائل دیگری در اون طرف بره، بالاخره باید به همه رسید دیگه، همین ور همون ور اونها هم در چیز هستن دیگه، باید دیگه با اینها واقعا چیزها، واقعا اینا مسائلی است که وجود داره. یه شخصی بله یه دفعه ما در همین مسجد قائم بودیم که مرحوم آقا داشتن سوره یاسین رو داشتن تفسیر می‌کردن رضوان الله علیه و این مناسبت در قبر و در معاد، در معاد داشتن چیز می‌کردن، صحبت در معاد داشتن، این سوره این که روایت داریم به وقتی که شخص فوت میکنه مؤمنی از این دنیا میره، این در قبر که میذارن این حوری ها اینها میان و خلاصه این چیز میشه، این خلاصه با اینا مشغول صحبت و فلان اینها میشه و یه مرتبه اصلا نمیفهمه چی شد، میدن مثلا قیامت به پا شد چی شد و خب اللهم از اغما این اینجوری که خیلی باشه، البته خب مؤمن گفتن دیالا تا به داد ما برسه. بله من یادم وقتی که چیز میکردن بعضیا اونجا بودن و خلاصه با هم شوخی میکردن و خیلی مطلب رو سواد گرفته بودن این قضیه رو. تا اینکه چندی پیش بود یکی از افراد که واقعا از صلحا بود و پیرمردی بود در همون مسجد قائم می آمد و در مسجد قائم در نماز شرکت می کرد و نمازهای می آمد. اینها خیلی سید خوشنفسی بود و با مرحوم پدر بزرگ ما هم ایشون هم خب ارتباط آشنایی داشت. ایشون به رحمت خدا میره و رحمت خدا میره و میبرن اینو دفن میکنن در همین علی ابن بابوی تهران. ابن بابوی در اونجا دفن میکنن. این رو به اصطلاح همون شخصی که این مسئله رو خلاصه مشاهده کرده بود به من این قضیه را به اصطلاح گفت. من دیدم، البته این فردیست که اهل معناست، اهل بعضی از مشاهداته و مشاهدات مثالی و سوریه داره. ایشون میگه وقتی که ما او رو دفن کردیم یک مرده من دیدم یک نوری از این قبر آمد و رفت بالا و مشاهده کردم افرادی بودن در اونجا که متکفل همین قرار دادن لحد و ترتیب بست قبر اینها بودن. میگه من مشاهده کردم دیدم که به 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 خانه تاباد یا ببین چه خبره، نشستن حوریا و خلاصه این دیگه هرچی صداش میکنم اعتنای ما نمی کنه. به قول معروف خزل آیاد و اترکل موادی، با ما هر روز با هم دیگه صحبت میکردیم، سلام علیک داشتیم، نه خیلی معمولا اینطوریه. بگیم خلاصه دیگه طرف بدجوری خلاصه بله به تنعم و حالا دیگه خصوصیات شد دیگه نگو به من، ولی معلوم بود که خیلی بهش خوش میگذره اونجا. بعد دیدم که یه نفر از اونایی که داره و اینها رو کرد به من و داری میبینی، دیدم اینم داره چیز میکنه، یعنی دو نفر در این قضیه که هر دو هم از منتسبین به ما هستن، خود او هم داره این قضیه رو میبینه و بقیه نمیبینن، در حالتی که اکثر اونهایی که داشتن در این مسئله تشریک مساعی میکردن همه از معممین بودن و از علما بودن و از ائمه جماعات بودن، ولی نمیدونم چرا خدا چشم ما ائمه جماعات و علما رو و از اهل علم از این مسائل چشم ما را کور و نابینا کرده و چشم افراد عادی را باز کرده. بنده این اعتراض دارم، باید این رو مطرح کنیم در پیشگاه عدل الهی. ما اهل علمیم، اینا چی کارن؟ اینا آدمایی که اینا که فرض کنیم که امامه ندارن، اینا افراد عادی هستن، این فضائل باید به ما برسه، اینا ما مستحق این گونه خلاصه فضائل و این مسائل هستیم که بیان به مردم بگیم، بازارمونو گرم کنیم و رونق بدیم و خلاصه چیز کنیم. ولی که خب ظاهرا خدا میدونه که بله گفت خدا خرو میشناخت که به شاخ نده. حالا این قضیه، این مسئله مکاشفات، این چیزیست که واقعیت داره. وقتی امام علیه السلام میفرمایند که وقتی مؤمن از دنیا میره اینه، عرض میشود که امام حرف بیجا و بیهوده و لغو نمیزند، حرف حساب میزنه. منتها خب فراکل حال این مسئله قابل ادراک برای هر کسی به اصطلاح نیست. این مسئله که اون احساس به نحوه عینی اون احساس وجود دارد، این یه مسئله غیر قابل تردید است، غیر قابل تشکیکه. یعنی همون حالتی را که ما در وجود، اگر قرار باشه شما در این قضیه شک کنید، باید در اون خارجی هم شک کنید، در اون حقایق لمسی و شهودی خارجی هم باید شک کنید، چون هر دو را یکی میبینیم. یعنی کسی نمیتواند به ما بگه نه آقا در مثلا رؤیا و منامی که میبینید اشتباهه، خودت اشتباه داری میکنی، اگه اون اشتباه اینم اشتباهه، تفاوتی در این مسئله نمیکنه. همونطوری که الان وجود این اشیاء را من احساس میکنم، همینطور بعضی از افراد از دوستانی که در همین بعد از این مجالس خب شرکت میکردن، مجالسی قبلا اینها داشتن و شرکت میکردن، اونها میگفتن که نفس ما اصلا وقتی که شرکت میکنیم در این به اصطلاح جلسه انگار دو بار شرکت کردیم، یعنی مسئله برای ما تکراری است. از بنده رسیدیم. خب این چه حالتی باید شخص پیدا کند که برای او تکراری باشه، یعنی عیناً تکراری باشه؟ تا اون احساس وجدانی نسبت به یک حقیقت خارجی برای او حاصل نشه و تکراری نخواهد شد، مشابه او خواهد شد و حکایت او خواهد کرد، نه اینکه نفس او و به همون به اصطلاح وضعیت باشه. البته این مطلب رو هم خب باید در نظر داشت، همونطوری که عرض کردیم که اصل قضیه و لم مطلب به این برمیگردد که در اون جنبه عضوی خود شیء بین علت و بین معلول امکان ندارد فاصله بیفته. مسئله علیت رو خیلی ما باید بهش توجه کنیم، خیلی باید روش کار کنیم، خیلی باید درش تأمل کنیم. گره بسیاری از مشکلات فلسفی به واسطه غور در مسئله علیت برای ما حاصل میشه. وقتی که میگیم صورت مثالی علت وجود خارجی، همینطوری لغلغه لسان نیست، در پس این مفهوم و در پس این عبارت چه چیزی نهفته است؟ اگر صورت ملکوتی علت است، پس چرا معلولش نیست؟ هی فقط شما بگی در مقام اجماله. اجمال چی چیه؟ اجمالی ما نداریم. اجمال یعنی عدم وجود. اجمال یعنی عدم وجود. شما وقتی که یه تخم سیب را در اینجا میگیرید، میگید این یه درخت سیب بل اجمال، شما دارید در اینجا یک شجره یه فرض بکنید که سیب و تفاح در اینجا در نظر میگیرید، یعنی خود تخمه، چیزی دیگه نیست. بله، استعداد دارد، قابلیت دارد تبدیل بشود. نشده که وقتی نشده شما چی میگید؟ اجمال ما نداریم. اجمال یعنی ابهام، اجمال یعنی عدم الوجود، اجمال یعنی عدم التفسیر، اجمال یعنی عدم التوضیح، اجمال یعنی عدم التبیین. این معنای اجماله و این اجمال در مقام مفهوم معنا داره، نه در مقام عینیت خارجی. در ما وحد، در حالی که بحث ما از مسئله علیت و معلولیت تعین خارجی است، یعنی علت خارجی مثالی، علت خارجی ملکوتی، علت خارجی لاهوتی، علت خارجی علم عنایی که نفس علم عنایی علت خارجی برای خلق اشیاء هست، این علت خارجی علت است برای معلول خارجی. پس معلولش کو؟ معلولش که ما نمیبینیم. خب ما نمیبینیم، خب نمیبینیم، ما دیوار این طرف هم نمیبینیم، ما اتاق پشت سرمون هم نمیبینیم، ما اونو که تو خیابون هم نمیبینیم. اینی که ما نمیبینیم یعنی نیست. همونطوری که برای دیدن این اتاق در پهلو باید از این در خارج بشیم، وارد اون اتاق بشیم، و برای افرادی که دارن تو خیابون حرکت میکنن چاره نداریم جز این که بدن خود را یه خود تکون بدیم، اینقدر اینجا نشینیم، بلند شیم، فرض کنیم که بریم این راه را طی کنیم تا بریم و ببینیم، همینطور برای مشاهده و احساس عینی آن معلول خارجی باید خودمون رو تکون بدیم. اون تکون دادن بدن نیست، اون تکون دادن روح، تکون دادن نفس، تجربه. وقتی شما تکون دادی، وقت میفهمی معلول هست، پس همه چی هست. اون چه در این عالم اتفاق افتاده و می افته، همه چیز یک امر ثابت است، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، یه امر ثابته، نه این که نیست ها تبدیل به هست میشن یکی پس از دیگری. همه اون چرا که ما نیست میپنداریم هست است و نیست نما، که اون هست در ظرف خودش وجود دارد. این مطلب رو خیلی باید درش دقت کنیم و هرچه بسیار درش دقت بکنیم باز کم تأمل کردیم و به این مطلب باید خوب برسیم، نسبت بهش خوب فکر بکنیم، راجع به خصوصیات و مثالهاش توجه کافی رو داشته باشیم که این قضیه برای بسیاری از افراد متأهل و متکفل این مباحث هنوز ناشناخته مونده و به خاطر همین جهت بسیاری از مشکلات که مسئله ربط حادث و قدیم از جمله اونهاست که با غیر از تصور این مسئله امکان حل شدن نیست، مگر اینکه یه عباراتی رو سرهم کردن و ترکیب کردن و که حالا خودشان میفهمن که چی دارن میگن. این مسئله قابل حل نیست نسبت به این مطلب. این نکته برای صور مثالیه اعیان خارجی این قضیه تا اینجا خوب روشن شد. مباحث بیشتری در مباحث نفس میاد که حالا اون در جلدهای بعد جلد 5 و 6 اسفار اونجا در اونجا مسائل خواهد آمد. اون چه که نظر و رأی افلاطون در این قضیه هست این نیست. افلاطون این را قبول داره، بزرگان از حکما و فلاسفه در این مسئله شک ندارن، بلکه بسیاری از عوام هم نسبت به این مسائل معترف هستن. از اون افراد به اصطلاح حتی باد رأی نسبت به این مسئله معترف هستن. اون چرا که افلاطون و بعضی از اشخاص و من تبع او قائل به این نکته هستن این است که همانند عین خارجی مثالی یک واقعه طبیعیه، همانند عین خارجی مثالی، منظور از خارج منظور تحقق در عالم خارج است نه در عالم دنیا، نه به خلاف مسائل اعتباری که در عالم ذهن است. همانطوری که مانند عین مثالی خارجی که ما او را یا در حضور مشاهده میکنیم یا در خواب میبینیم یا در مکاشفه اون را احساس میکنیم، همانند اون عین مثالی که عینیت دارد با همان تعین خارجی جسمیه، همانند او یک عین خارجی داریم، یک حقیقت خارجی داریم، یک واقعه تکوینی داریم که اون واقعه و اون حقیقت تکوینی عبارت است از اون صورت ملکوتی اون نوعی که این حقایق جزئیه خارجی همه در زیر مجموعه اون صورت ملکوتی هستند و همه به این کیفیت در میان، یعنی همه بر این نسق در میان، شکلشون اینطوره، وضعشون اینطوره، خصوصیاتشون اینطوره و این خصوصیات و وضع و کیف و عوارض اعراض و عوارض و اینها برگشتش به یک واقعیت ذاتیه است که اون واقعیت ذاتیه یک حقیقت خارجیه کلیه است و کلیه نه به معنی کلیه طبیعی، کلیه منطقی، یک کلیه طبیعی است که این کلیه طبیعی مانند ماهیت نه مثل ماهیت، مانند ماهیت جنبه سعی دارد برای اینکه اصناف و افراد متفقت و مشترکت الحقیقت و نوعیه را در اون به اصطلاح تعریف خودش اینها را همه را قرار بده. چطور وقتی که شما انسان وقتی که میگویید همه افراد انسان اعم از اشخاص مختلف، ملل مختلف، زن و مرد، پیر و جوان، کودک و رضیع و همینطور عالم و جاهل و با الوان مختلف و با اشکال مختلف ها در بر میگیرد، بدون اینکه شما احساس کنید که انسانیت یکی بر دیگری، بله در علم و در معرفت و کمال و اینها احساس کم و زیاد هست، ولی در اصل عنوان، در اصل عنوان اون، در صدق اون عنوان، در اونجا کم و زیاد نداره. شما برنج فرض بکنید که اعلای نمیدونم کیلوی چند تومانی، کیلوی 3000 4000 تومانی رم که بگیرید، اون زمان ها ما برنج میگرفتیم کیلو 6 تومن 6 تا 1 تومن از میکنم این برنج، و الان شده کیلوی چند هزار تومن، چند برابر شده زیاد. اون فرض بکنید که بگیرید، با اون برنج فرض بکنید که خورده ای که میگیرن اونم آش درست میکنن، این هر دوی اینا برنجه. یعنی وقتی که شما نگاه میکنید به این، فرض بکنید که ظرف، و به این ظرف نگاه میکنید، نگاه نمیاد و اون نوعیت برنج بودن را بر اون که قیمتش بالاتر است بر اون بیشتر حمل کنید. هر دو را به یک دید نگاه میکنید. سر سوزنی در اینجا تفاوت نمیکنه. این و این، این مال چیست؟ این مال این است که اون ماهیت بر همه اینها صدق میکند. حالا اون ماهیت میشه ماهیت مبهمه. اون ماهیت، ماهیت مبهم است و یک انتزاع عقلی است که به واسطه مشاهده صور مختلف خارجیه با اتحاد در خاصیت و با اتحاد در ذاتیات، این حقیقت ماهیه را انسان خلق می کند، اختراع می کند. خلق فقط منحصر به خدا نیست، ما بلدیم خلق کنیم. ما میاییم این حقیقت نوعیه را خلق میکنیم و هر چرا که میتواند در زیر مجموعه این حقیقت نوعیه قرار بدهد، اونها را داخل در تحت این حقیقت نوعیه میکنیم. این میشه چی؟ یه ماهیت اعتباریه. مثل همین منتها به صورت عینی، نه به صورت انتزاعی، به صورت علمی و عینی، که بعضی ها تعبیر به علم عنایی کردن، بعضی ها مانند این افراد تعبیر به مثال افلاطونی کردن. پس بنابراین ما نباید در اینجا خیلی استیحاش کنیم بر این که این مثال افلاطونی یه امر فرض بکنید که چرت و پرتیه و اصل و حساب و کتاب نداره و اینها. همان کیفیتی را که بقیه حکما نسبت به علم ربوبی در علم ربوبی قائل به اجمال هستند، که از آن مقام اجمال اون علم تفصیلی خارجی نسبت به اعیان خارجی پیدا میشه، همون مسئله را این افراد به شکل کلی مطرح کردن. گفتن علاوه بر این که ما این علم نسبت به حقایق خارجیه، این علم در علم ربوبی وجود دارد و تمام این جزئیات خارجیه به صورت علمیه در اون علم ربوبی وجود دارد و این وجود علم ربوبی به علم عنایی، این وجود علم عنایی منافاتی با اجمال او ندارد قبل تفصیل، همینطور اون علم عنایی نسبت به اون حقیقت خارجی در تحت یک علم عنایی دیگری است، که اون علم عنایی علم کلی است نسبت به این صورت و نسبت به صورتهایی که در این حقیقت نوعیه با هم شریک هستند. اگر قرار باشه اجمال مخل به علم کلی نسبت به حقایق خارجیه باشه، علم انائی نسبت به این حقیقت اون هم دارای اجمال است. اشکالی که در اونجاست، در اشکال هم در همینجا پیدا میشه، در حالتی که شما قائل به علم انائی هستید و قبل از خلق اشیاء در اینجا شما قائل به علم ربوبی هستید، قبل از مقام تفصیل شما قائل به علم ربوبی هستید، در مقام فوهویت شما قائل به علم ربوبی و علم عنایی هستی، در اونجایی که اصلا لا اسم و لا رسم هست، باز در اونجا حقیقت علم اون وجود دارد، حقیقت علمیه در اونجا وجود دارد، نه اینکه اون حقیقت علمیه با تصور مقام هویت از پروردگار منتفی میشه، جدا میشه، بعد دوباره خدا از یه جا در میاد این علم میاد به خودش میچسبونه، میشه چی؟ میشه مقام واحدیت. فرض کنید که اون الله و از اون استجماع مسائل و اینها در عین اون قضیه هویت و در عین اون مقام اجمال به اصطلاح آیان، در عین اون ما نمیتوانیم نفی کنیم و از خدا سلب کنیم. سلب کردن و نفی کردن با التزام به اختلاف رتبه دو تاست. بله، ما برای مقام هویت مرتبه ای اعمق و ابتن و عرب نسبت به مراتب ظاهری معتقدیم، چون قضیه هویت یک مرتبه اعلایی است از مراتب ظهور اسما و صفات کلیه ذاتیه، نسبت به این شکی نیست. ولی صحبت در این است که آیا در همان مرتبه هویت، در آن مرتبه انتفاع وصف و اسم است، یا این که در همان مرتبه تلازم اسم و وصف است همراه با اون ذات؟ کدام یک از این دوتا؟ نمیتوانیم قائل به انتفاع بشیم و قائل به عزلت و بینونیت بین اسما و صفات، بین مرتبه هویت بشیم. اگر قائل بشویم، پس از کجا آمده و ترکب و امثال ذلک توالی فاسد خودش میاد. مرتبه علیت بسیار اولویت علت نسبت به معلول، یه مرتبه عادی است، این مرتبه است که خب این مسئله عادی است و خیلی مسئله ظاهری است. قطعا تا شخص نباشد، تا ذات نباشد علمی نخواهد بود. قطعا تا ذاتی نباشد قدرتی نخواهد بود. قطعا تا ذاتی نباشد کتابت و خطاتی نخواهد بود. باید همه اینها قبل از اینها همه وجود ذات را باید در نظر گرفت و نسبت او. ولی صحبت در این است کی بوده ذات که منعزل از اینها بوده؟ صحبت در اینه یک خطاط وقتی که داره خط می‌نویسه، اون وقتی که داره خط می‌نویسه فقط خطاط نیست، اون وقتی که داره نهار می‌خورد هم خطاطه، اون وقتی که داره نماز می‌خوند هم خطاطه، اون وقتی که داره می‌خوابه هم خطاطه، در همه اوقات خطاطه، منتها ظهورش همون وقتی است که میاد می‌شینه و کاغذ و قلم دست می‌گیرد و اون مرتبه باطن خود را به ظهور در می‌آورد. باطن بوده، همیشه بوده و با او همیشه همراه بود و خواهد بود تا وقتی که میخواد بمیره. این مظاهری که شما دارید مشاهده میکنید از اسما و صفات، اینها همه مترتب بر یک حیثیت، اون حیثیت حیثیت ذاتی است. اون ذات تا وقتی که بوده متصف به علم بوده، در حالی که ما ذات را علت برای علم میدانیم، نه معلول و نه مسابق. اونی که مسابقه است مرتبه حیاته، اون مسابقه که عرض کردم که به اصطلاح ولی کن علم و قدرت، نه اینطور نیست، این که این ستاره رو از اسما میدونن اینطور نیست، فقط همون علم و قدرت حیات جنبه تساوی با ذات داره، ولی علم و قدرت نه. یعنی ذات علت برای حیات نیست، ذات علت برای علم و قدرت هست، ولی حیات تساوی است و حیات اون نفس الوجودی است و نفس الاستقرار است که مترتب بر خود ذاته. و تصور خود ذات مسابقون لتصور الحیات، تصور الحیات مسابقون لتصور ذات، ولی تصور علم مسابقه با تصور ذات نیست. تا میگیم فلانی عالم هست، فلانی میشه مقدمه بر علم. تا میگیم فلانی قادر هست، پس ذات فلانی میشه مقدم، گرچه اون ذات جدای از قدرت نیست، ولی در مرتبه اعتبار اون ذات میشه مقدمه بر مسئله قدرت. ما مسئله حیات اینطور نیست، درست شد. پس ما در قضیه علیت این مسئله رو باید توجه کنیم، در علت نفس معلول در اونجا این گنجانده شده و در اون به اصطلاح قرار گرفته. این کلام افلاطون که می‌فرماید که تمام اینها عبارت است از یک صورت نوعیه، این برگشته این قضیه به اینه. حالا من امروز این رو عرض میکنم، دیگه فردا وارد خود بحث مرحوم شیخ میشیم و اشکالی که مرحوم آخون بر مرحوم شیخ و اینها میکنه. افلاطون اینو میخواد بفرماید چه عاملی پیدا شده که همه آدم ها مثل هم دیگه و همه کشکی که نمیشه باشه، بالاخره یه چیزی بوده. چه عاملی هست که ما میبینیم زید و عمرو این دختره فرض بکنی که افکار انسانی داره، پسر افکار انسانی داره، پیر افکار انسانی داره، جوان افکار کوچک بزرگ، ما خصوصیاتی را که مشاهده میکنیم اینا همه مثل همدیگه هستن، باید اینا یه علت داشته باشه، گتره که نمیشه باشه. اگر به حساب عدم شاد که محاسبه احتمالات هم باشه از نظر ریاضی، باز ما رو به این قضیه میرسونه که باید یک عامل مشترکی در اینجا وجود داشته باشه که اون عامل مشترک همان حقیقت نفس ناطقه است. اون نفس ناطقه بدون شکل که ما نمیدونم برای خیلی افراد پیدا میشه و به من هم میگن و چیز اینها، که گاهی اتفاق میفته، فرض کنید که انسان یک واقعه ای را مشاهده میکند ولی صورت را در اون واقعه نمیبینه، صورت را احساس نمی کند. فرض کنید که افرادی حالا در حالا چه مشاهداتی ظاهریه و چه یا در منامات و اینها برای خود انسان خیلی پیدا شده و چیزی خیال میکنم چیز عادی باشه و ادراکش از این نقطه نظر خیلی مقرب مسئله باشه. مثلا بگید فلان شخص رو در خواب دیدم ولی صورتش را نمی دیدم. این صورتش نمیدم، از کجا ادراک کردید اونه؟ یا جلوم کسی رو نمیدیدم ولی ادراک میکردم این وایساده و داره با من صحبت میکن، این از کجا این قضیه پیدا میشه؟ این علتش چیست؟ چرا شما یک همچین این در اینجا این احساس یه قدری از مرتبه مثال جلوتر رفته، در مرتبه مثال، مثال سوری، خود اون صورت با عوارض و اعراضش برای انسان تجلی میکنه، ولی در این احساس اون خود اون ذات تجلی میکند بدون اون صورت خارجی که ما اون صورت خارجی را میبینیم، ولی احساس میکنید اونه. لذا میگیم که هیچ مشابهتی مثلا با پدرت نداشت، میگن نه و اصلا صورت نمی دیدم ولی وجودش رو احساس می کردم، درست؟ خب حالا یه مقدی از این دقیق تر بشیم، تا اینجا رو که آمدیم، تا اینجا جلو آمدیم، یه مسئله خود حالا می خواهم بریم دقیق تر بشیم. این احساسی که برای شما پیدا شده و یک حقیقت خارجی و تکوینی را، نه اعتباری و ذهنی و تخیلی را، یک حقیقت خارجی و تکوینی را شما در اینجا احساس کردید بدون صورت، در عین حفظ جزئیات و در عین حفظ تقید زید را احساس کردید نه امر را، درست؟ آیا نمی شود که همین احساس برای شما پیدا بشه بدون اون جزئیات؟ یعنی احساس انسانی کنید، احساس نفس ناطقی را بکنید بدون اینکه اسم او را زید بگذارید، یا امر بگذارید یا خالد. خب فقط این شاید بگید که خب این فقط به عنوان یک ادعاست، ولیکن این ادعا نیست. این مسئله گرچه از نقطه نظر فلسفی به این مسئله شاید مشکل بتوان رسیدن که انسان بتونه یک نفس، چون همینطوری که شما میگید نفس ناطقه، این یک تقید و جزئیاتی برش آمد، یک عینیتی برش آمد، دیگه نمیتونید عینیت از او انصلاح کنید. انصلاح عینیت و جزئیات از یک تقید خارجی مساوی اون لعدمه. ولی صحبت بنده این است که هستند افرادی که اینا به واسطه بعضی از مراتب تجرد و مراتب یازت مراتب کلیت، یازت مراتب کلیت یک همچنین مسائلی را مشاهده می کنند، یه همچنین قبل که یک حقیقت خارجیه به عنوان نفس ناطقه، اون نفس ناطقه باعث استجماع همه افراد است. در آن نفس ناطقه شما نمی توانید در آن نفس ناطقه اسم زید برش بگذارید یا اسم امر بگذارید یا یک اسم دیگری بخواید برش بگذارید. و ما در روایات هم در این مسئله مسائلی داریم. فرض کنید که در یک جا داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایشون می‌فرمودن که جبرئیل بر من نازل میشه به این صورت میاد و اینها. گاهی اوقات مثلا جبرئیل میاد به صورت دهه کلبی و شخص در کنار پیغمبر می نشینه و با پیغمبر صحبت میکنه و وحی را بر پیغمبر، اون وحی را القا میکند و بعد میره. افراد هم سوال میکنن یا رسول الله این کی بود پیش شما نشسته بود؟ این همین دهیه بود. میدیدن اینجا در اون جاییست که این صورت خود برای خود اون افراد هم این مسئله روشن شد. البته اینطور نبود که همه ببینن، اینجور نبود، بعضی ها میدیدن بعضی ها نمیدن. این خب برای اونها روشن میشد. در بعد از اوقات رسول خدا با همون صورت مقیده جبرائیل برخورد میکرد، ملاقات میکرد و اون افاده علم و اینها میشد و القاء وحی و اینها میشد. در بعضی از جاها داریم که رسول خدا میفرمود جبرائیل اون حیثیت وجودی خود را چنان اون منتشر کرد که شرق و غرب عالم را گرفت و من او را نمی دیدم. این چه جور میشه باشه؟ یعنی در عین این که رسول خدا این احساس عنایت و ولایت و اشراف علمی جبرائیل را می کند که تمام غرب و شرق عالم را گرفتن، یعنی همه موجودات عالم وجود را که اونها دارای علم و حیات و قدرت هستند، تمام اونها را جبرائیل زیر پر خودش گرفت. به طوری که این شیشه ای که الان در دست من است، این دارای حسه ای از مرتبه علم و حیات و قدرت جبرائیل پرش اینو گرفت. این دیوانی که الان در دست من است دارای یک خصوصیت علمیه هست که برای کسی آشکار نیست. جبرائیل اومد پرش گرفت و همه افراد، حیوانات، ملائکه دیگر، جمادات و نباتات و سایر مراتب عقول آمد. هر جا و هر نقطه‌ای که در اونجا شما حقیقت علمی را در اونجا مشاهده میکنید، جبرئیل آمد او را گرفت. از جمله اون گرفتنها میشه خود رسول الله. رسول الله مگر مرتبه علمی ندارد؟ مگه مرتبه علمی؟ این مشاهده رسول خدا در مرتبه پایین تر از اون مشاهده ذات و نفسه. در اونجا خود جبرائیل در تحت اون نورانیت و در تحت تجلی و نفس رسول الله هست. این مرتبه مرتبه مادونه از مراتب نفس در اینجا تلقی میشه. در این مرتبه است که وحی نازل میشه، در این مرتبه است که سؤال علمیه میاد، در این مرتبه است که خود نفس خدا در تحت این حقیقت علمیه قرار میگیره. پس جبرائیل پیغمبر دیگه کیو میبینه؟ هیچ کس. پیغمبر کسی رو نمیتونه ببینه، دیگه ذات رو نمیتونه ببینه، فقط یک حقیقت علمی میبیند. به چپ نگاه میکنه جبرائیل رو میبینه، به راست نگاه میکنه جبرائیل رو، به هر جا را نگاه میکند میبیند در هر نقطه ای که از این واقعه و حقیقت علمیه در اونجا ظهور داره، در اونجا جبرائیل حضور داره. و نه تنها جبرائیل حضور داره، جبرائیل را میبیند. توجه میکنید؟ جبرائیل را میبیند، جبرائیل را میبیند، جبرائیل همه عالم میشه چی؟ جبرائیل همه عالم میشه جبرائیل. نه اینکه جبرائیل الان در این حلول کرده، تمام اشیا، تمام ذرات، تمام آنچه که هست، همه اونها جبرائیل هستن و هیچ کدوم با هم دیگه تفاوت ندارن. چرا تفاوت دارن؟ تفاوت کم، زیاد، بزرگ، سعه، پایین، کوچک، بالا، اینا همه هست، ولی همه اونها این حقیقت واحده در همه اونها. این منظور افلاطون از صور افلاطونیه است. یعنی یک واقعه‌ای که در آن واقعه، یک حقیقت نوعیه که در آن حقیقت نوعیه جنبه سعی دارد نسبت به تمام جزئیاتی که جزئیات خارجی است. حالا روی این قضیه انشاءالله فکر کنید تا فردا ببینیم که نظر رفقا و این مسئله چگونه است. خب این ها مظاهر مختلف وجود دیده
خود رسول خدا اراده اینجور میکرده باشه،
فرق نمی کنه. این اینا همش اراده رسول خدا هست، نه اینکه نباشه. منتها این اراده در مراتب مختلف به اصطلاح ظاهری هست، چیز باطنی هست که لازم نیست که حتما به مرتبه نفس بیاد. این اراده ممکن است مرتبه عمیق‌تر از نفس این اراده سرچشمه بگیره و خود انسان از این قضیهی که برای او حاصل بشه مبتهج بشه. اینا اراده های خیلی باطنی است که به عمیق‌تر از اراده هایی که ما الان داریم میکنیم. اراده که ما میکنیم صورت مثالیه میاد در نفس و در قلب، بر اون صورت مثالیه اختیار ما تعلق میگیره، اراده ما. ولی اون اراده قبل از حضور صورت مثالی است، قبل در اونجا این مسئله اراده پیدا میشه. و چون ما نسبت به این مسائل خوب اطلاع نداریم، طبعا یه همچنین مسئله را منتفی میدونیم، تصور میکنیم که همه صور و این مفاهیم باید در ذهن بیاد، در نفس جا پیدا بکنه. حالا نفس بیاد اینا رو در کنار هم بچینه، یک فرض کنیم که تصورات، موضوعات و محمولاتی رو قرار بده، بین اونها ربط ایجاد بکنه، بعد حکم به اونها بکنه تصدیق، و بعد بر اساس اون تصدیق ترتیب اثر خارجی بده. اینا مراتبیست که خب ما انجام میدیم، ولیکن قبل از اینها هم اونها مراتبی هست از اراده که کیفیت حضور مفاهیم را اون اراده ها تعیین میکنن. اینجا خیلی عجیبه که قبل از اینکه یه مفهوم در ذهن بیاد، اون اراده میاد و اراده میکنه چه مفهومی اصلا تو ذهن بیاد. وقتی میگیم امام علیه السلام ازا شاء و علم، این ارادشه، نه اراده بعد از حضور ذهنی. بعد از حضور ذهنی که آمده دیگه، ازا شاء و علم دیگه معنا نداره. اراده قبل از تعلق مفهومی است، قبل از تعلق حضور ذهنی است، قبل از حضور تصور ذهنی و تصدیقات ذهنی است. اون اراده قبلی است که امام اراده می کند و این مفهوم را در ذهن نمی آورد. و وقتی میگه نمیدانم، راست میگه، نمیاره تو ذهنش. دیدید وقتی که یک قضیه واقعی تلخی برای بعضی از افراد که اتفاق افتاده که هی تکرارش هی اونها رو به هم میریزه، تا میخوان سو آقا اصلا نگو، اصلا نمیخوام به ذهنم بیارم. الان که میگه نگو، این که میگه نگو به ذهنش هنوز نیامده، اگر بیاد به ذهن، وقتی دیگه نمیگه نگو، خب بگو دیگه. خب آمد دیگه، حالا دیگه تو ذهنم اومده، میخوای بگی میخوای نگی، بالاخره من دیگه یادآور این قضیه شدم. نه، در صندوقچه ذهنش و در صندوقچه قبل از به اصطلاح، حالا ذهن منظور همون حضور ذهنه، در همون به اصطلاح ذاکره خودش اون را فقط نگه داشته و روش هم یک پوششی انداخته و در درون یک صندوق قرار داده و در صندوق را نمیخواد باز کنه. شما تا میخواید در صندوق رو باز کنید، میگه نه نکن، میگه اصلا من نمیخوام این به دست بیاد. الان وقایعی که فرض کنیم که برای افراد شما 10 سال پیش فرض بکنیم که مسائلی مثلا پیدا شده، مثلا یه شخص از بعضی ها ناراحتی هایی دیده که اصلا اینا رو فراموش کرده و اگر بخواد به خاطر بیاره دوباره روز از نو، روزی از نو، این دوباره این فرض کنیم که کدورت ها اینها پیدا میشه، این ما افراد هم نمیگن آقا ولش کن فراموشش کن، یا در روایات نداریم که انسان باید بگذره و به خاطر نیاره، داریم که اصلا به طور کلی چیز نکنه. علت این که میگن وقتی غیبت یکی رو کردیم نرو بهش بگو، همینه دیگه. اگر یه وقت غیبت کردیم به گوشش نرسیده، برسه دیگه نمیره. همه افراد اینطور نیستن که چیز کنن، بعضی ها تا آخر عمرم نگه میدارن، انگار همه چی باید چیز باشه، اصلا صندوقشون نمیده، درش وازه، در صندوقشون وازه. هرچی میگیم بابا هر کاری کرده دیگه فراموش کن، میگم من فراموش نمیتونم بکنم، چیکار کنم؟ فراموش نمیتونم بکنم. بعضی ها هستن نه، یه همچین قدرتی دارن، یا نفس اونها یه همچین نفس مستعدیه که وقتی که بخوان یه چیزی را از ذهن خودشون ببرن. بنده با افرادی چیز کردم که واقعا مثلا برگشتم از اونها راجع به اون قضیه سوال کردم، گفتن چی؟ هر چی سوال کردم گفتن نمیدونیم. گفتم بابا مثلا یه ماه پیش این قضیه تو، گفت مثلا میگه من چیزی رو که بخوام از ذهنم ببرم میبرم. بله، خیلی بشینه فکر کنه و تعمق بکنه، ها ها ها، یه چیزایی داره پیدا میشه، یه چیزی داره میاد، ولی میتوانن خودشون را نسبت به یه قضیه که اتفاق افتاده به کل جدا کنن. چقدر خوبه اینطور باشه. آدم خوبی هایی که از افراد میبینه همیشه تو در صندوق عقبش نگه داره، صندوق عقب و صندوق جلو را فرمون، و درشون همیشه باز نگه داره، نه که در ببنده، در رو باز نگه داره. در ما بدی هایی که از افراد میبینه اون درش رو ببنده. اصلا چقدر واقعا مثلا، ولی خب نمیشه دیگه، بالاخره در خیلی از اوقات این مسئله این هست. ولی برای اولیای خدا یه همچین مطلبی هست، یعنی اگر کسی به یک ولی خدایی یک فرض کنید که کار خلافی انجام بده، او را مثلا متأثر کرده، متعلم کرده، ناراحت کرده، و بعد من باب رسالت اون ولی خدا او رو بخشیده، یا خود او توبه کرده، یا مثلا گذشت کرده، فردا که میره پیش او نگاه که میکنه، اصلا اون ولی خدا نمیدونه که این کار دیروز انجام داد، دیروز انجام داد. حالا ما فرض کنیم که مسائل رو تصور میکنیم اینا مربوط به قضایای یک سال پیش و دو سال پیش و اینها باشه، ولی چی؟ اون کاری را که ما میتونیم با یک واقعی که در 10 سال پیش اتفاق افتاده انجام بدیم، همون رو این ولی خدا میکنه با کاری که در 1 ساعت پیش اتفاق افتاده. صحب سلام، وقتی هر میره پیش امام حسین، این ولی خدا انگار نه انگار که اصلا اومده جلوش گرفته، اصلا و ابدا اصلا به ذهن امام حسین خطور هم نمی کنه. یه روزی این آمد این جلو رو گره راه و برگرد و با امام همینه دیگه. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، همینه. وقتی اراده امام تعلق بگیره سیئش تبدیل به حسنه میشه، پاک میشه، پاک 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 میاد پیشه. ولی خودش از خجالت داره میمیره، میاد میبینه اصلا لابد با خودش فکر میکنه نمیدونم حالا هر ما نریم خدا نکرده خود از پیش خودمون یه چیزی بگیم، لابد وقتی میرفت با این کیفیت پیش امام حسین و کفشش رو اونجور کرده بود و فلان حرفا، میگو اصلا منو راه نمیدن نمیدونم. و حضرت ابوالفضل با اون شمشیری که اونجا داره قبل از اینکه که اول منو دونست میکنه که آقا فلان فلان شده، تو همه کارا رو کردی، آره اینگاه نه اینگاه تشریف آوردی، نه بفهمید یه گوسفندم براتون قربونی کنیم، نمیدونم چیکار کنیم، قبلا خبر میدادید اینجا تا اون صد میبستیم. ولی وقتی که میره به امام حسین، کی شما چیکار کردید، مسئله چی بوده، اومدی اینجا برای تشریف بیارید، چه ربنا رسول الله من این کارو کردم، تو کی کردی، کی همچیز انجام، یعنی واقعا حضرت به اون میگه تو چه کردی. یعنی امام حسین اصلا نمیبیند در نفس خود که این هور یه روز این کار کرده. چرا؟ چون هور برگشته. این وجود جدید در اینجا احساس میشه و ملموس میشه. دقت کنید، وجود جدید، حضور جدید و نفس ناطقه جدید، این هور غیر از اون هوره، این فرق میکنه. الان این هر نه آسد کرده، نه با لشکر آمده، نه نمیدونم سیف کرده، نه. چرا؟ چون برگشته. وقتی برگرده چی؟ یومن ولدت ها امه، که داریم که در مورد افرادی که گناه میکنن میشه میکنن. و این دیگه خیلی اینجا جای بست و صحبت و این هم. ازا این مسیحه به مسئله ایست که اعتبار خیلی به راه انسان هم کمک میکنه که انسان در این مسیر بخواد ورزش ذهنی کنه و ورزش نفسی کنه، که اصلا به طور کلی همیشه با وجود فعلی افراد بخواد برخورد کنه، نه با وجود سابقی اونها و قبلی اونها، مگر اینکه یه چیزیه ریگی به کفشش باشه که خب اونجا دیگه مسئله دوره دیگه.